بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 7، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 279، حضرت اعراب روشنگری، عربی معرب، اربان اعرب المعربین، صفحه 1305، یا معرب یا عربی. 1. همانطور که نزول کتاب و حکمت و قرآن از افعال الهی است، نزول کتاب و حکمتش به عربی هم نزول ویژه است، پس از افعال و اسمای اوست. و بدین گونه بر تو حکمت روشن و زلالی نازل کردیم. سوره رعد. ما قرآن را به عربی نازل کردیم تا شاید تعقل کنید. سوره یوسف. و این منزلت عربی پروردگار در نزول کتاب و حکمت است. و عربی فقط معطوف به زبان مردم عرب نیست و بسیاری از علمای بزرگ بر این امر اعتراف دارند که عربی در همان فرهنگ مردم عرب به معنای سلیس و روشن و واضح و صریح و گویاست. ولذا اعراب به معنای گویاسازی و روشن ساختن و ممکن نمودن قرائت قرآن است و نه عربیت زبانی قومی. 2. عرب به معنای شهر نشین است، ولی عربی و اعراب به معنای بادی نشین و عشایر و مردمان بیابانگرد و سیار و مهاجر است و چوپانان. ولذا اعراب به معنای بادی نشین و بیابانگرد لغتی جمع است و مفرد هم ندارد، یعنی اعراب جمع عرب نیست. 3. مشتق دیگر عربی به ذم عین یعنی اربا به معنای عاشق مخلص و تنهاست که معشوقی یگانه دارد و نامشروط در عشق معشوق خود به سر می برد و این لفظ بیشتر به زن عاشق خطاب می شود. ولذا برای زنان بهشتی که همسران مردان بهشتی هستند در قرآن لفظ اربا آمده است و این واژه‌ای مختص اعراب بیابانگرد است. 4. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قرآن عربی یا ربطی به زبان عربی ندارد، هرچند که لفظی عربی است و به معنای وضوح و سادگی و امیت روستایی و عشایری است که در این امیت عشق یک طرفه و پاک هم حضور دارد. پس قرآن عربی یا یعنی قرآنی به بیان امی و دهاتی و بسیار زلال و بی تکلف و عاشقانه و صریح است و به راستی این روح منطقی قرآن کریم است که منزلت منطقی خداوند نیز چنین است و بیهوده نیست که همه انبیا و اولیای برگزیده‌اش را از میان امیین و چوپانان و تنهایان و عاشق پیشگان بر می‌گزیند. 5. امیت و سادگی و دهاتی و زلالی منطق قرآن هر انسان متفکر و بی نظر خاص غیر عرب را به حیرت می اندازد. و این همان معنای قرآن عربیان می باشد تا در آن تعقل کنیم. سوره یوسف. زیرا تعقل از حیرت ناشی از غایت سادگی برمی خیزد و نه از پیچیدگی. 6. در سوره رعد سخن از حکمت عربی است و می دانیم که حکمت زبان نمی شناسد، پس حکمت عربی به معنای حکمت زلال و امی است که فطرت عقل را تحریک و متحیر و خلاق می سازد. 7. پس قرآن عربی می تواند به هر زبانی نازل شود و به هر زبان و در هر عصری که نازل شود عاشق و امی و زلال و بی تکلف و صریح و یگانه است و از فرط بکر بودنش همواره مهجور همچون انسان عربی و بیابانگرد و عاشق. بلذا بزرگترین مدعیان و منکرانش همان اهل کتاب هستند که میگویند ما را با امیون و امیت چه کار؟ قرآن. 8. و خداوند نیز عاشق و تنها و امیست، بلذا فقط عاشقان و تنهایان و امیون به او روی می کنند و در آن روز یگانه و تنها شده و به سویش می آیند. قرآن. پس خداوند نیز به این معنا عربی است. 9. می دانیم که اعراب از نسل اسماعیل ذبیح هستند که با مادرش هاجر تک و تنها در آن بیابان اسکان نمودند و خانه خدا را بنا کردند، خانه عربی را. 10. انسان عربی که انسان قرآنی است، انسانی به لحاظ تاریخی اسماعیلی هاجری است. و می دانیم که قرآن کریم جهت احیای آیین ابراهیم حنیف نازل شده است که آیین عربی است، یعنی مذهب و مسلک عاشقانه و زلال و امی و حکیمانه و تعبیرگرانه است و تفریدی و توحیدی. پس انسانی پاک شده از نژاد و دهر است. پس انسان عربی و کتاب عربی اتفاقا انسان و کتاب غیر عرب است، یعنی قرآن عربی به لحاظ تاریخی و قومی و زبانی کتابی غیر عرب است، زیرا اسماعیلی است و لذا این کتاب را جز متحرون درک نمی کنند، یعنی پاک شدگان از نژاد و قومیت و تاریخ، زیرا هرچه ناپاکی است از شجره ابلیس، یعنی نجات پرستی است. و بیهوده نیست که شقی ترین دشمنان قرآن و قرآنیان هم عرب بودند، زیرا پیامبرش کسی بود که همه عمرش را با نژاد خود در نبرد بود. 11. به همین دلیل هم آخرین و کاملترین انسان عربی که احیاگر قرآن عربی است، یک عربی کامل است، یعنی عاشقی تنها و امی و چوپان منش که به زبان امیت و فطرت بشری سخن میگوید. 12. پس قرآن عربی بود که این بنده را به حکمت امی و عرفان عرفی و کتاب الله رهنمون گردید و نه زبان عرب و عربیت نژادی زبانی در قرآن. در این معنا هرچه توانی بمان و بگندیش. 13. پس قرآن عربی و حکمت عربی یا همان نور امیت و عقل فطری الهی در جان مؤمنان است که آنان را به سوی کتاب الله و حکمت الله رهنمون شده و آیات و بینات الهی را بر آنان آشکار می سازد. این همان نور قرآنی است که جهانی و فراز زبانی می باشد. فصل 280 حضرت سین سنت یا سین. 3.1. حرف سین بر هر فعلی که درآید به استقبال وقوعش می رود و فعلش را سبقت می جوید و حتمی می سازد. سیرحمهم الله، سوره توبه. خداوند رحمتش را بر آنها حتمی ساخته است. سیعجل لهم الرحمن بزا، خدای رحمان به سرعت برایش دوستی حتمی قرار می دهد. سوره مریم. پس حرف سه حرف قایت ها و قیامت هاست. پس حرفی مختص دین محمد صلی الله است که دین آخر الزمان و قیامت است. و بیهوده نیست که یاسین از القاب مبارک الهی حضرت است، همچون نون و قاف و تاها که جمله حروف مقطعی قرآنی هستند که درهای ورود به سور قرآنی می باشند. ولذا فقط انسانهای محمدی قادرند بر اسرار به خصوص این سوره وارد شوند. 2. از اسمای الهی که با 3 شروع می شوند مشهورترین آنها سلام و سبی است، که سلام ذات دین محمد صلی الله است و سبی هم که واقعه استوای خدا بر عرش است در روز هفتم که روز قیامت 50,000 ساله است. پس این دو اسم الهی هم به ویژگی حرف سین مختص دین محمد و هویت محمدی است که دین آخر الزمان و رسول قیامت است و ظهور حق. در این باب به فصل‌های مربوط به این اسما رجوع کنید. 3. و اما سین را با سنت الله چه ارتباطی است؟ سنت الله به معنای تحت اللفظی به معنای سن خداست و به معنای عرفی هم به معنای طریقت و راه و روش و مسلک خداست و این دو به مثابه دروی معنایی واحد است، زیرا هر طریقت و سنت و مسلکی فقط در بستر تاریخ عمر فردی که بانی آن است امکان پیدایش دارد و عمر و سن و سال و حیات خدا به ادراک بشری همان سن و سال عالم وجود است که بی آغاز و بی پایان است و عین سرمدیت و جاودانگی است. پس سنت الله طریقت سرمدی و مکتب جاودانگی است. پس چگونه ممکن است سرمدیت و جاودانگی قابل تبدیل و زوال باشد؟ فلذا بارها در کتاب خدا شاهد تذکر این امر هستیم که سنت خدا را هیچ تغییر و تبدیلی نیست. 4. و اما چرا سنت الله سر سین و اقتدای یاسین و هویت محمدی است که یاسین نامیده شده است و برپا کننده قیامت است؟ که قیامت هم جز ظهور جاودانگی حق نیست، چرا که دین محمد دین قیامت و ظهور احدیت حق به جمال است که خود محمد اسوه حسنه این سنت خداست به قول خودش در کتابش. پس محمد صلی الله مظهر سنت الله است و امامانش هم این مظهریت را در اعصار و قرون برپا می دارند تا ظهور جهانی امام آخرین که سنت الله را به تمام و کمال بر زمین احیا و برپا می سازد. پس امامان محمدی هم بایستی چون خودش مظهر جاودانگی خدا یعنی سنت الله و سن و سال خدا باشند. ولذا شاهد حضور نور محمدی در ازلیت هستی می باشیم. پس سن خدا و سن محمد و امامانش یکسان است، همانطور که سنت و طریقت محمدی هم حضور سنت الله است و ظهور ابدیت او. 5. پس سین سر جاودانگی حق است و نیز بیانگر و رازگشای این سر. به راستی که قرآن را سرگشایی کردیم، آیا هیچ کسی هست که دریابد؟ سوره قمر، که این سرگشایی نیز از حرف سین است. یسرنا القرآن، و سر و مسر نیز از اسمای الهی است که ذکرش رفته است. پس کل قرآن نیز کتاب یاسین است و سر سین و نیز کتاب قیامت و کتاب سنت خدا که همان سن او و ظهور جاودانگی اوست و این همان ظهور نور محمدی است که در ازل در ذات الهی مبین بوده است، یعنی نور احمدی، نور حامین، نور حمد ذاتی پروردگار نسبت به ذاتش که اینک حمدش به اوج رسیده و احمد به عرصه ظهور رسیده و محمود گردیده است. پس محمد جمال سین است که سنت حمیدی ذات حق را آشکار کرده است. پرستش و حمد ازلی ابدی. 6. پس محمد صلی الله ظهور جمال جاودانه ذات حمیدی خداست و مظهر الحمدلله رب العالمین و سنتی جز این برای خداوند نیست. پس محمدیان نیز پرستندگان جاودانی پروردگارند در صلات محمدی که صلات خداوند بر محمد است. در این معانی تا ابد بمان. 7. پس همه تعلقات و بستگان خدا در عالم ارض و در بشریت از اهالی سنت الله هستند، مثل نعمت الله، حزب الله، صراط الله، بصائر الله، جنب الله، وجه الله، بقیت الله و غیره، یعنی کسانی که در حیات دنیا به جاودانگی حق ملحق شده اند و مظهری از سنت الله می باشند. فصل 281 حضرت تا ت یا تا. 1. قبلا دانستیم که حرف ب گشاینده دهان و زبان و بیان است به وقت برون افکنی هوا از میانه دو لب، که همین لفظ به وقت فرو دادن هوا بین لبان تبدیل به لفظ م می شود. ولذا ب و م به مثابه بابا و مامان همه الفاظ و حروف هستند و دم و بازدم نفس ناطقه. 2. ولی حرف تا تأویل شده و غایت آشکار کننده حرف ب و سایر حروف الف باست. حرف ت تمامیت و تمام کننده ظهور و بروز همه حروف و کلمات است، زیرا با اضافه شدن حرف ت بر سر هر فعلی آن فعل دوباره امر به فعالیت می شود و آدمی به این طریق هر فعل و صفتی را به واسطه تلاش و تقلید و تکرار تبدیل به امری باطنی و ذاتی می کند، یعنی تفعیل رخ می دهد، زیرا فعیل یک فعل ذاتی و خودی است و تفعیل هم تلاش برای ذاتی کردن فعل است، مثل تکریم، تقدیس، تطهیر، تمکین، تعمید، تفریح و امثالهم. 3. یعنی آدمی به واسطه تفعیل هر امری تلاش می کند افعال الهی را به واسطه تکرار و تقلید و تظاهر تبدیل به فعلی باطنی و ذاتی کند. ترحم و ترحیم، تقدس و تقدیس، تفرخ و تفریح، تمکن و تمکین. 4. این امر به تفعیل حاصل تلاوت الهی بر انسان است، زیرا خداوند می فرماید و ما قرآن را بر تو تلاوت می کنیم. قرآن. پس خداوند تلاوت کننده احکام و اوامر آفرینش خیش بر یکایک خلق به خصوص انسان است و بدین گونه نعمات و دینش را بر بشر تمام کرده است. امروز نعمت را بر شما تمام کردم. قرآن. پس خداوند تمام کننده و کامل کننده امر و نعمت و خلقش بر بشر است، از طریق تلاوت مستمر به کتابش بر انسان به روش‌های گوناگون، بی واسطه و یا با واسطه، به واسطه وحی و الهام و یا رسالت پیامبرانش. 5. پس تلاوت و تمامیت از افعال و صفات الهی است که با حرف ت شروع می شود. 6. حرف ت علاوه بر آغاز افعال در میانه آنها هم دارای همان خاصیت تفعیلی و تلاش درون ذاتی جهت خودی کردن افعال الهی است، مثل استعانت، استقبال، استمرار، استماع، استقلال و امثالهم، و این به روش تبعیت و تقلید و تلقین و تکرار است، یعنی حرف ت آن نوری است که به آدمی این توان را می‌بخشد تا افعال الهی را بر خود از بیرون القا و جاری سازد و ذاتی کند، تا نهایتاً دارای همه اسماء و افعال الهی از فطرت خیش گردد و به خلافت الهی برسد و وجودش به تمام و کمال برسد. 7. حرف ت در آخر افعال نیز آنها را تبدیل به اسم فعل می سازد. فعالیت، ارادت، عبادت، رفاقت و امثالهم. 8. پس شاهدین که هیچ حرفی همچون ته امکان دخالت در جای جای افعال را ندارد و در هر کجای افعال که وارد شود افعال را برای انسان ذاتی و خودی و تبدیل به صفات و موجودیت می کند. پس حرف ته تمام کننده و کامل کننده وجود خدا در بشر است از طریق تلاوت الهی بر بشر، که این دو فعل الهی هم با حرف ت شروع می شود، تلاوتگر و تمام کننده، تلو و متمم. 9. تکریم، استکرام، کرامت، ترحیم، استرحام، رحمت. 10. تواب نیز از اسمای الهی است که بر این فعل مستمرن به سوی انسانهای گناهکار باز می‌گردد تا گناهانشان را ببخشد و توبشان را بپذیرد، که این فعل الهی نیز وچی از تلاوت امرش بر انسان است و تمامیت رحمت و نعمت و موجودیتش بر بشر. 11. پس حرف ت تعبیرگر کامل غایت‌های حروف و اسما و افعال الهی بر بشر است، همانطور که تعبیر کننده هم از اسما و صفات الهی است که با حرف ت آغاز می شود و انسان را به سوی ازلیت وجودش باز می گرداند و در پایان جهان هستیش را به تمام و کمال آشکار می کند و تعین می بخشد. 12. حرف ت تلاوت کننده افعال الهی در وجدان بشر است از طریق تبعیت و تظاهر و تعامل و تقلید و تلقین و تکرار افعال الهی از برون به درون، تا بالاخره این افعال در فطرت بشری ذاتی و خودی و الهی شوند و وجودش بخشند. 13. پس حرف ت حرفی سرنوشت ساز و محوری در کارگاه خلق جدید انسان است، زیرا اساس این خلق جدید همان تعلیم قرآن است که بر انسان به روش‌های گوناگون تلاوت می‌شود و نیز تبعیت و تقلید و تظاهر به اعمال دینی و افعال الهی و اخلاق الله. 14. می‌بینیم که همه تلاش‌های مادی و معنوی بشری با حرف ت بر سر افعال آغاز می‌شوند. تبعیت، تکامل، تعادل، تربیت، تعلیم، تفکر، تزکیه، تطهیر، تعبد، ترتیب، تمرین، تنبیه و امثالهم. 15. پس حرف ت دارای نور اراده الهی در بشر است و حامل اراده به فعل است، جهت وجود یافتن الهی در کارگاه آفرینش جدید انسانی، اراده تفعل به افعال الهی. 16. ت نور تبعیت و اطاعت از اخلاق الله و شریعت است. بدون فعلی که با حرف ت آغاز شود امکان هیچ عمل و تلاشی نیست، چه مادی و چه معنوی. تذکر، تفکر، تطهیر، تبعیت، تزکیه، تسبیح و تقوا. 17. ت اراده به تقوا است و به طور کلی اراده به اراده کردن. 18. ت امر به تخلقو به اخلاق الله است. فصل 282 حضرت تلاوت، نورافشانی، تلی، تلو، تالی، متلی، خیر المتلین، اخلاق المتلین، اطلیل خالقین. یا تالی، یا متلی. 1. تا تلاوت می کنیم آیات کتاب مبین را به حق بر تو از برای قومی که ایمان می آورند. سوره قصص. امر شده ام تا قرآن را تلاوت کنم، پس هر که هدایت شد به سوی خود هدایت شده است. سوره نمل. کل دین خدا سلسله مراتب تلاوت آیات و احکام و معارف الهی است، از جانب خداوند به رسولان و از رسولان به مؤمنان و سپس به مردمان. این تلاوت جوهری امر به معروف و نهی از منکر است و مهمتر از آن امر به خلق جدید و القای آفرینش جدید است. 2. تلاوت از مصدر تلا و تلو به معنای پرتو افکنی نیز می باشد که در اصطلاح تلعلو موسوم است، که بدون تردید تلاوت الهی بر سینه رسولش از جنس پرتو افکنی است، ولی از جانب رسول بر سایرین هم حامل آن پرتو الهی می باشد در درجه ای نازل تر، چرا که در ظرف واژه ها و سواد یعنی تاریکی بیان می شود. از این منظر ماهیتی لطیف تر از امر به معروف و نهی از منکر دارد و قلبی تر است. 3. تلاوت نزول نورانی قرآن است و درجه نوری از قرائت است. بلذا مکررن سفارش شده که قرآن را در شرایط معنوی و با ادب و تواضع قرائت کنیم و بشنویم. زیباخوانی قرآن با صوت لطیف و با صدایی معتدل و ملایم نیز بخشی از این شرایط است. 4. بدون شک آن تلاوت و قرائتی که به همراه معنای آیات و یا تدائی کننده معانی نباشد، خود به خود سمت و سوی به اصطلاح هنری و آواز خانی و فسق می‌یابد و شرایط را برای ورود شیطان برای قرائت کننده و شنونده اش مهیا می‌سازد، چرا که هر کجا که کلام الهی در میان باشد، شیطان هم به القاعات خود مشغول می شود طبق قول الهی در کتابش، و این دخل و تصرف القاعات شیطانی هم به صرف گفتن اعوذ بالله منتفی نمی شود، زیرا درد ورود شیطان بر انسان همانا ظلمت است. ظلمت جهل و سهویت و ریا در عبادات و تلاوت قرآن. فویل للمصلین هم از همین بابت است. 5. این پندار که الفاظ قرآنی به خودی خود دارای نور و هدایت هستند، تصوری موهوم و خرافه‌ای شرک‌آلوده است، زیرا در این صورت بایستی اصلاً زبان عربی را زبان مقدس و نورانی و هدایت بخش دانست، در حالی که خداوند در کتابش اعراب را دارای اشد کفر و نفاق خوانده است. پس زبانشان هیچ کمکی به آنان نکرده است الا در جهت نجات پرستی عربی و شقاوت و اشد کفر. 6. تلاوت به معنای پرتو افکنی قرآن جز از وجه معنویت و معرفت قلبی هیچ توجیه و حق دیگری نمیتواند داشت طبق صدها آیات الهی در قرآن که جاهلان دینی را بدترین مردمان خوانده است، یعنی آنان که قرآن را به صرف ثواب اخروی قرائت می کنند بدون شک هیچ توجهی به پیام و معارف آن ندارند و اینان کمینگاه های شیطان هستند، یعنی آنان که خداوند را به حرفی می خوانند. قرآن. 7. قرائت تلاوت است و تلاوت نورافشانی است و نور هم جز نور تفکر و معرفت و تصدیق و ایمان و یقین نیست که قلوب مؤمنان اهل معرفت را متجلی به ذکر خدا می کند و چه بسا پروردگار را به نور دل دیدار می کند. 8. تلاوت قرآن به معنای حقیقی آن چنان واقعی بزرگ و مقدسی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده است. سوگند به تلاوت کنندگان ذکر. سوره صافات. و قبلا نشان داده ایم که همه سوگندهای الهی مربوط به قلمرو تجلیات و ظهورات او در جهان است و به نقل از امامان معصوم می دانیم که مؤمنان در تلاوت قرآن پروردگارشان را دیدار می کنند و آنکه پروردگارش را دیدار می کند عارفی واصل و از مخلصین می شود و ذاکر. فصل 283 حضرت سبب سب نزول عذاب شدید سباب مسبب مسیب خیر المسببین یا سب یا مسب. یک، قبلا درباره مصیبت سخن گفته ایم. سب و صوب ریشه ای واحد دارند و معنایی بسیار نزدیک به هم در قرآن کریم ارائه می کنند، ولی ما بر این باوریم که در کتاب خدا مطلقاً الفاظ و کلمات تکراری و مترادف و متشابه وجود ندارند و هر کلمه ای دارای مفهومی منحصر به فرد خیش است، زیرا در سخن خدا عبث راهی ندارد و خداوند جهت قافیه پردازی و مقاصد شاعرانه مترادف سازی نمی کند و قرآن کتاب شعر نیست. دو، در فصل مصیبت که از مصدر صوب است نشان دادیم که هر مصیبتی جهت احیای عدالت ظاهر و باطن رخ می دهد که هم بر کافران نازل می شود و هم مؤمنان و مخلصینی که به استقبالش می روند و در هر دو حالت هدایت بخش است، یعنی کافران را از سقوط نجات می دهد و مؤمنان را به اجری عظیم و اخلاص در دین می رساند. ولی سب به معنای نزول شدید عذاب است، همچون بارش عذاب. پس پروردگارت تازیانه های عذابش را بر سرشان ریخت. سوره فجر، نزول بارش بارانی که منجر به طوفان نوح و نابودی کافران بر روی زمین شد نیز از همین لفظ است. سینا سبن، سوره عبس. سه، قبلا در فصل صاد نشان دادیم که حرف صاد حامل نور شکافنده ظلمت دهر است که قلم رو به کفر بشر می باشد و حرف ب نیز گشاینده نفس ناطق است. با توجه به این راز می توان تفاوت بین صوب و سب را دریافت که مسیب نزول بلایی سبب است، زیرا حرف و بین صاد و ب ایجاد ارتباط می کند و لذا مصائب بشری موجب گشایش نوری نفس ناطقه می شود که مصدر عدل و صدق است، ولی در سب این نور ضد دهری بی واسطه بر سر نفس ناطقه کافران می بارد و آنان را در هم می شکند و کفر ناطقشان را هم متلاشی و نابود می سازد، مثل واقعه طوفان نوح که از جنس سب است، ولی مصائب به ثواب منجر می شوند و صدق و عدل نفس را احیا می کنند. مصیبت احیا کننده و مصیبت در هم کوبنده. فصل 284 حضرت الهام و ندا لاهم ملهم خیر الملهمین الهم اللاهمین اهدی الملهمین نادی منادی یا ملهم یا منادی. یک، نفس انسان را برپا نمود و سپس پاکی و ناپاکی را در آن الهام کرد. سوره شمس، می دانیم که یکی از طبقات نفس آدمی نفس ملهمه است، یعنی همین نفسی که خداوند به آن الهام می کند خیر و شر و یا هر امر دیگری را. پس هر انسانی الهام پذیر است و الهام نیز درجه ای از وحی الهی و القای قدسی می باشد. همانطور که شیطان می تواند به این نفس آدمی الهام کند. 2. رؤیاها و احساسات و تفکرات و مکاشفات عقلانی و عرفانی جملگی الهامات هستند، ولی الهامات بشری منابع کثیری دارد. عالم ملکوت و قدسی که قلمرو به ارواح طیبه است، عالم ظلمات و قلمرو به شیاطین، خناسان و وسواس ناس، و همچنین فطرت الله در انسان به میزانی که احیا و ذاکر شده است به واسطه اسمای الهی، دل و اندیشه مؤمن را مخاطب قرار می دهد و این الهام عرفانی است که مختص عارفان می باشد که الهامی از درون است. 3. ولی یک الهام فطری و عمومی در همه نفوس بشری در خلقشان حضور دارد که همان موضوع آیه مذکور در سوره شمس است که به صورت دو کشش یا اراده در آن واحد در هر کسی حضور دارد که یکی میل به پاکی و خیر و تقوا می کند و دیگری مشتاق فسق و فجور است. و در این میانه عقل است که اگر فعال باشد بر گرایش فاسقانی بشری فائق می آید و حامی تقوای نفس است، ولی عقل ویژه مؤمنان است و امری بس کمیاب. 4. عقل نیز یک الهام قدسی مختص قلوب اهل ایمان است و بچی از نور ایمان تلقی می شود. ایمان نیز یک الهام و نزول الهی است و طبق قول الهی هیچ دلی بی اذن و اراده او نمیتواند ایمان آورد. 5. ولی عالی ترین و کامل ترین الهام الهی القای روح است، به غیر از روح ازلی که در حضرت آدم دمیده شده است، زیرا این روح حامل کل امر خدا و کتاب الله است، همانطور که در سوره قدر و نحل و شورا آمده است که این روح فطرت الله در بشر را احیا و خلاق نموده و اسمای الهی را به تدریج ناطق و آفریننده می سازد و خلق جدید را به ربوبیت پروردگار تدبیر می کند و این مختص اولیای برگزیده و علیین است، ولی برای سایر اهل ایمان و تقوا وجود این علیین صاحب روح بزرگترین منبع الهام بلاوقف است اگر در ارادت و اطاعت باشند که الهامی از متن کتاب زندگی خداست و مصداق وحی وحی است از نور علی نور که علیین هستند. 6. امروز در آخر الزمان عامه مردمان شبان روز مشمول الهامات شیطان آریل هستند که علی علیه السلام ویژگی این شیطان را پیشگویی کرده بود. 7. هر انسانی دارای خناسانی است شبان روز که به او الهام می کند. این خناسان همان صور انسانی شیاطین و اجنه هستند. انسان‌هایی که چه بسا عزیزان و دوستان ما باشند و ما به واسطه شیاطین نفس آنها وسوسه و ملهم می‌شویم. فقط به قدرت عقل و ایمان و تقوا و معرفت نفس می‌توان فرق بین این الهامات شیطانی و افکار و احساسات شخصی خود را درک نمود. این خناسان گاه چنان بر نفس ما مسلط می شوند که ما آنها را خودمان می پنداریم و در حقیقت خلیفه آنها شده ایم. 8. الهامات چه الهی و چه شیطانی دارای درجات ادراک هستند: احساسی، فکری، سمعی و بصری. الهامی که فقط به صورت عواطف گنگ دریافت می شوند و یا به صورت ایده و افکار درک می شوند و مرحله پیشرفت ترش شنیدن صدا و پیام غیبی است و کامل ترینش رؤیت جمال کسی است که به ما الهام می کند. 9. ولی امروزه آنچه که از خود الهام مهمتر است درک و تشخیص شیطانی یا الهی بودن آن است، چرا که در آخر الزمان به دلیل ظهور غیب در عالم حواس اکثر مردمان دارای انواع الهامات هستند و بسیاری از مردم قربانی می شوند و کل زندگی خود را از دست می دهند و به تسخیر کامل شیاطین در می آیند. ده، ولی مطمئن ترین فیلتر و محافظ نفس ملهمه همان مهار نفس اماره است که در به بیرونی و دنیوی بشر است، یعنی تقوا و اطاعت از ولی امر و امامی زنده. 11. و الهام گاه با صوتی بلند و از بیرون به گوش می رسد که این نوع الهام را ندای الهی خوانند، ولذا نادی و منادی هم در کتابش از اسمای اوست. و ندا کرد آدم و حوا را پروردگارشان که آیا شما را از این شجره نهی نکردم و نگفتن که شیطان دشمن مبین شماست؟ سوره اعراف، که در اینجا صدای الهی به گوش آدم و حوا رسیده است، همانطور که شیطان هم عدو مبین نامیده شده است که دشمنی سخنگو و دارای بیان است و با گوش دل انسان با صدای بلند سخن می کند و مشورت می دهد و یا پیامی را القا می سازد. پس خداوند هم بر حسب اسم منادی حق مبین است، یعنی حقی که با انسان با واسطه یا بی واسطه سخن می کند، همانطور که شیطان هم عدو مبین است و خداوند بسیاری از پیامبرانش را در کتابش ندا کرده است، یعنی با صدای بلند با آنان سخن نموده و هشدار داده است. در آخر الزمان نیز خداوند بسیاری از مؤمنانش را در مواقع اضطرار ندا می کند و صدا می زند: این بنده بارها ندایش را شنیدم. فصل 285، حضرت جیم ج یا جیم. 1. تعبیل شده و آشکار کننده اسرار و حقایق حرف ه است و غایت این تعبیل و ظهور در حرف خ رخ می نماید، ولی مهد نهان و خزانه این تعبیل حرف ج است و این از ویژگی نقطه زیر حروف است، همچون ب که مبدع همه گشایش ها و ظهورات است. 2. ج غیب باطن و جنی حروف است، ولذا همواره تجلیزاست و اسم جلیل و ذوالجلال از همین حرف سرچشمه دارد. 3. ج در ه به قلم رو به حی و قیوم می رسد و در خ به عرصه خلقت محسوس می آید و ما را با خبر می سازد از اسم خبیر، و این به معنای خفض الهی است که در عالم عرض پایین آمده و دنیایی و اسفلی گردیده است، زیرا حروفی که دارای نقطه در بالای خود هستند عوامل ظهور محسوس و عرض می باشند، مثل خ و زال و شین و قاف. 4. این است که تجلیات و جلال الهی جنی و نامرئی هستند و جز به چشم دل دیده نمی شوند. جنات هم چنین می باشند و جهنم نیز، ولی طبقات دیگر بهشت و جهنم مثل فردوس و سقر در حیات دنیا محسوس و آشکار می شوند به درجات، الا آنگاه که جمال غیب الغیوب حق رخ نماید همه عوالم جنی پدیدار می شوند. 5. اسرارآمیز بودن حقیقت وجود نیز به همین دلیل راز جنی باشد، همینطور جبرهای الهی که نامرئی هستند به دلیل حرف ج. 6. حرف ج ریشه در جبروت آسمان ها دارد، بلذا همه اسمایی که با این حرف آغاز می شوند و یا دارای آن در متن خود هستند، دارای هویتی نهان و نامرئی هستند و جز به قدرت مفاهیم و معانی عرفانی درک نمی شوند و فقط برای اهل شهود به عرصه جلوه می آیند که به جبروت آسمان راه یافته اند از درب فطرت جان خیش. 7. همانطور که جان نیز در عین فعالیت‌های مادی و محسوس امری جنی و نامرئی است. 8. حرف ج حامل نور رسوخ و نقب زدن در اسرار جان و جهان است و آنان که دارای نور عقل جان نیستند در قلمرو فعالیت‌های جان خود دچار انواع القاءات جنی و جنونی می‌شوند.